أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون در مورد اشتراط بلوغ در صحت بی بود. مرحوم مصنف فرمودند به نظر ما ادله مثل اجماع و شهرت برای این مسئله کافی هن. حالا اجماع هم اگر بگید اجماعی وجود نداره خاطر مخالفینی که ذکر شد، همون شهرت کافیه. آخر بحث اومدن گفتن حدیث رفع قلم هم بزمیم این روایاتی که دلالت بر در مورد جنایات سبی دلالت میکرد که عمدشون خطا هست و بعد استناد کرده بود به حدیث رفع قلم، بزمیم اونها دلالت بر رفع احکام وضعی مثل صحت هم همچون احکام تکلیفی میکند. این جمع‌بندی مباحث ایشون بود. یه افرادی رو هم عنوان مخالف ذکر کردن، مثل شیخ طوسی در استبصار عده، مثل محدث بهرانی در حدایق ناظرشون، مثل محقق قمی در قوانینشون صاحب قوانین، که اونا رو گفتن حرفشون به نظر ما صحیح نیست و خلاف دلیل ادله ضد این رو اقتضا میکنن. همین حرفی رو میزنن که اگه نگیم اجماع حداقل مشهور قائل شدن. بعد برای این که بر حرف خودشون شاهد بیارن که بگن من در این مدعای خودم تنها چی نیستم، ارشاد خدمت شما یه ادعای آخری که ایشون کردن، گفتن تصرفات قصدی سبی به نظر ما صحیح چی نیست. برای اینکه اینو اثبات بکنن میخوان به کلام مرحوم علامه در تذکره اشاره بکنن که حالا میخونیم. میفرماد قال فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده است و کما لا یصح تصرفاته اللفظیه کدا لا یصح قبضه، یه همون گونه که تصرفات لفظی سبی صحیح نیست، قبض صحیح هم چی صحیح نیست. قبض صحیح نیست یعنی چی؟ یعنی اون آثار شرعی که بر قبض تو مواردی مترتب می شود بر قبض سبی مترتب چی نمی شود. ولا یفید یعنی فایده نمی دهد قبض سبی حصول الملک فل هبه، مثلا حصول ملک دور در هبه، هبه چون می دونید به ملک انسان در نمیاد مگر با قبض. تا قبض نکنید شما یه کسی بهتون هبه میده، این به صرف اینکه او هبه میده به ملک شما در نمیاد. قبض شرط تملکه. بنابراین قبض سبی ایشون میگه باعث تملک نمیشه، باعث حصول ملک نمیشه، صحیح نیست این اثر شرعی رو. چون صحت یعنی چی؟ ترتب آثار شرعی دیگه. یعنی نمازی صحیحه یعنی اثر شرعی برش بار میشه، مثلا لازم نیست اعاده بکنه. مثلا میگن به یه صحیحه یعنی اثر شرعی برش بار میشه، یعنی ملکیت که اثر شرعی چیه؟ به نقل و انتقال ملک. اینجا هم همینطور وقتی میگیم قبض صحیحه یعنی اثر شرعی برش بار میشه، اما قبض سبی صحیح نیست، یعنی اثر شرعیش که مثلا حصول ملک در هبه باشه برای قبض سبی حاصل نیست. و این اتهب له الولی، ولو اینکه اون کسی که بهش هبه داده ولی خودش، یعنی هیچ غریبه ای نیست، ولی خودش سرپرست خودش بهش هدیه داده، قبض او ملک نیست، باید خود ولی ای رو قبض بکنه. ولا لغیره، و همچنین قبض او عرض شود خدمت شما که هبرا برای غیرش اون هم صحیح نیست. یعنی ولا یصح قبضه لغیره، اون لنفسه حذف شده تو قبلی، تو عبارت قبلی لا یصح قبضه، یعنی قبضه لنفسه، یه هبه ای رو برای خودش که به ملک خودش در بیاد داره قبض میکنه. این عطف به اونجا میشه، به اون عطف محذوفه به مقدره، یعنی ولا یصح قبض السبی لغیر السبی، به هدف تملک خودش نیست، یه کس دیگه بهش هبه شده، اینو مثلا وکیل قرارش میدن یا هر چی که این بره اونجا قبض رو انجام چی قبضش صحیح نیست، اون شخص مالک نمیشه. و این اذن الموهوب له بالقبض، گرچه اون کسی که موهوب له هست و بهش هبه شده است اون غیر به این آقای سبی اجازه داده است در قبض، گفته آقا حق قبض چی داری، پیش خودش نمیره این کار انجام بده. ولو قال مستحق الدین للمدیون، حالا یه اثر شرعی دیگه‌ای که بر قبض سبی مترتب میشه، میگه اگر کسی که مستحق دین بوده یعنی طلبکار بوده به شخص مدیون یعنی به شخص بدهکار بگوید سلم حقه الی هذا السبی، بگه حق منو به این سبی تسلیم بکن، اون بدهی که به من داشتی رو بده به این سبی، فسلم مقدار حقه الی، اون شخص مدیونم به مقدار حق این آقای عرض شود خدمت شما که دائن و مستحق دین و طلبکار، بده به سبی طبق فرمان خودش و طبق دستور و گفته خودش و رضایت خودش. میگه لم یبر عن الدین، این آقای بدهکار از بدهی خودش ذمه‌اش بری نمیشه. پولم داده ها، به همون اندازه هم دمو بری. چرا؟ چون قبض، اون قبضی که صحیح بود و باعث ابراز ذمه شخص بدهکار میشد، قبض سبی نیست، قبض سبی اعتبار نداره. میفهمد لم یبر عن الدین، اما این شخص مدیون و بدهکار از دین با این قبضی که کرده، ولو با اجازه خود صاحب دین بوده، ولو با اجازه خود شخص طلبکار بوده و به دستور او بوده، این قبضه شرعاً صحیح نیست و اثر شرعی، یکی از آثار شرعیش ابراء ذمه مدیونه، این اثر رو نداره. لم یبر عن الدین و بقی المقبوض و علی ملکه، ذمه‌اش هنوز به اون دین مشغوله، بری نشده، از اون و رونی هم که داده به اون بچه و قبض کرده، اون مقبوض هم هنوز ملک خودشه، با این قبض به ملک طرف مقابل و اون شخص دائن در چی نمیاد. ولا زمان عن السبی، خب آقای سبی زامنه؟ خب یعنی ملک منه دیگه، دستش، من که بهش دادم گفتم ذمه من که بری نشه، این جای ذمه مو نگیره، پس این مال خودمه، دست اونه، اون اگر تو دستش تلف بشه اون زامن، خسارتی بخوره نقصی بخوره سبی زامنه. میفهمد نه، لا زمان عن السبی، حالا به نفع اون مالک فرق میگی، لان المالک زیعه و حیث دفعه و علی، چون مالک، مالک یعنی کی؟
یعنی کسی که قبض کرد از طرف اون،
نه نه، این که چی؟
مالک پول، که پولو داد تسلیم بچه،
آره مالک پول یعنی اون شخص بدهکار، چون الان هم ملک خودشه، نه اون شخص طلبکار، چون اون ملک او نشده، فرضین این قبض اثر نکرد، ملک او نشد، ملک خود من هنوز، قبلا هم ملک من بوده، الان هم هنوز ملک من. این شخص مالک یعنی شخص بدهکار، زیعهو، این ملک خودش رو و مال خودش رو تضییع کرده و نابود کرده، حیث دفعه و علی، میدونسته دادنش به این بچه هیچ اثر شرعی چی نداره، وقتی میدونسته و با این حال بهش داده، خب خودش رو در معرض تلف قرار داده، مثل کسی که میدونسته این مالش اگر بذاره فلانجا مثلا درش باز بذاره میدوزنش، یا مثلا یه ماشینی میزنه اینو داغونش میکنه، خودش با اینکه همچی علمی رو داشته رفته اونجا گذاشته، میگه اینجا زمانی وجود نداره، لأن المالک زیعه، چون مال خودش رو مالک تضییع کرده، حیث و دفعه او الی، از این جهت که او رو به این سبی دفع کرده که قبضش معتبر شی و اثرگذار مثلا در زمان نیست، چون یکی از آثار قبض چیه؟ زمان دیگه، علی یده ما اخذت حتی تا حدی، این میدونه این یدش معتبر نیست شرعاً، این قبضش معتبر نیست شرعاً، با این حال میریم سفر دستش، حالا که طرف شد خب دیگه گردن خودت، میخواستی ندی بهش، تو که میدونستی این زمان آور نیست. و بقیه دین، این دین هم بر ذمه شخص چی میشه؟ باقی میماند، لعنه او فزمه، به خاطر اینکه دین کلیه چی هستش؟ فزمه هستش، در ذمه، یه امر غیر معین نیست که در ذمه مدیونش، کلیه فزمه است که معین نیست که توی مال مشخص خارجی، لعنه او فزمه، کی معین میشه؟ ولای تعین الا به قبض صحیح، فقط وقتی که یه قبض صحیح اتفاق بیفته، قبض سبی نباشه، قبض مثلا بالغ باشه، اون موقع بله متعین میشه تو اون مالی که مقبوض شده و قبض شده، ولی تا قبل از اون این دین هنوز به ذمه شخص چی هستش؟ باقیه و متعین نشده. کما لو قال ارم حقی فی البحر، میگه مثل کجا؟ این میدونید مثل کجاست؟ این مثل جاییست که آقای این بحث مانعنفی که مستحق دین به آقای مدیون میگه مال منو بده به سبی، این مثل کجاست؟ این مثل جاییست که بگه مال منو بنداز تو دریا، بگه مال منو چیکار کن؟ بنداز تو دریا، فرما مقدار اینم بیاد به اندازه حق اون شخص برداره از مالش شده کنه بندازه تو دریا به دستور خودش، به خلاف مال و قال للمستودع، چون در این صورت هم قبض صحیح محقق چی؟ نشده و معاف ذمه مدیون معین در مالی که عرض شود خدمت شما توی دریا انداخته نمیشه، لذا دین هنوز به صورت غیر معین میگن در ذمه آقای مدیون باقی میماند. به خلاف مال و قال للمستودع سلم مالی الی السبی او القه فی البحر، میگه دین با ودیعه فرق داره، دین کلیه فی الذمه است، تا قبض صحیح نیاد این متعین چی نمیشه، همونجوری که تو اونجا که میگه بنداز تو دریا، چون قبض صحیح محقق نشده این دین معین نشده در اون مالی که تو دریا انداخته، به سبی هم اگر بدی باز چون قبض صحیح محقق نشده این معین در اون مال نمیشه و دین از ذمه شخص ساقط نمیشه. اما تو ودیعه اینجوری نیست. ودیعه یعنی این که من مالم رو به شما سپردم که شما درش تصرف کنی و استفاده بکنی مجانا، منتها به صورت اجاری نیست، اجاره از شما نمیگیرم. یه چیزی بین امانته و اجاره. اما امانت فقط برای حفظه، حق تصرف امین نداره. اجاره نه، حق تصرف و منفعت بری دارد، منتها مجانی نیست، با پول، پولیه، در مقابلش باید پول پرداخت بکنه که میشه اون اجرت. اما در ودیعه یه چیز بینابینه، یعنی از یه جهتی شبیه امانت، مجانیه، پولی لازم نیست پرداخت بکنه، مثل اجاره نیست. از جهتی شبیه اجاره است، میتونه منفعتش رو ببره. به این میگن ودیعه. ما در خونه شما یه قابلمه‌تو میدیم، امروز مهمون دارم مثلا، قابلمه 10 نفرش داری، شما میگی شما قابلمه‌تو بده من مثلا مهمون دارم. ودیعه اینو میگن. و به اون کسی هم که این ودیعه رو میگیره میگن مستودع، یعنی کسی که طلب باب استفعال دیگه، معنی مطالبه داره، یعنی کسی که طلب ودیعه کرده. میگه اگر اون شخصی که عرض شد مالک این مال بوده به شخصی که مستودع هستش بگوید، به خلاف مال و قال للمستودع، مالک مال به شخصی که مستودع هست چی بگه؟ بگه سل مالی الاس سبی، بگوید مال من رو به این شخص سبی چکار کن؟ تسلیم بکن و بهش بده، اون قابلمه منو بده به این بچه، برو در خونه‌مون بده بچه‌مون. او الغی فی البحر، یا بگی بنازش تو دریا. اینجا میگه اونطوری نیست، مثل صورت دین نیست که بگیم نه این متعین نمیشود و این از ذمه‌اش ساقط نمیشه. نه، لانه امتثل امره فی حقه المعین. فرقش اینه، چون اونجا غیر معینه در دین، برای معین شدنش در ضمن یک مال خارجی نیازی به چی داره؟ قبض صحیح داره. اما در اینجا این خودش مالش معلومه چی بوده، مالش همین قابلمه هست، نه یه قابلمه کلیه فزمه خریده، یه ماشینی رفته ثبت نام کرده قرار شما یه دونه معینی در خارج بهش تحویل بدید. نه، کلیه فزمه نیست، ماشین من اینها اینه، اینه من به شما امانت دادم، حالا شما میری قبض میکنی یا میگم بندازش تو دریا یا میگم بده به سبی. قابلمه من این قابلمه است، یه چیز کلیه خلاصه در ذمه، کلیه غیر معین نیست که برای تعینش نیاز به قبض صحیح داشته. ولو قبض صحیح محقق نشود، این معین هست سر جای خود، مالیتش مال منه. خب وقت من مال خودم رو میخوام اتلاف بکنم، میگم آقا به شما، خودم برم تلف کنم یا به شما میگم شما تلفش کن، بندازش تو دریا، بدش به سبی، اشکال داره؟ حالا اگر این تلف شد من ذمه‌ام بری نمیشود، من هنوز بدهکاری، بعد خسارت بهش بدم، ضامنم نه دیگه، اینجا ضامن چی؟ میگه فرقش با اونجا اینه، چون اینجا قبض صحیح نمیخواهیم، ولو سبی هم باشه این کفایت میکنه. میفرماید که به خلاف مال و قال للمستودع، به خلاف جایی که نه، هنوز همش عبارت چیه؟ تذکره است، مرحوم علامه است در تذکره، اون آقای مالک به مستودع و شخصی که مال رو به ودیعه گرفته تا مجانا از منافعش استفاده کنه بگوید سلم مالی الی السبی او القی فی البحر، بگه مال منو به این سبی بچه‌مون مثلا تحویل بده یا بگه بندازش تو دریا. لانه به خاطر اینکه در اینجا شخص مستودع امتثل امره، امتثال کرده، اطاعت کرده امر آقای مالک را، فی حقه، فی حق المعینونم، در حق معینش، در حق معین شخص مالک. ولو کانت الودیعه للسبی فلسلمها الی زمنه. میگه این اگه برعکس بود، مالک نگفته مال من، مالک بالغ نگفته مال منو برو بده به سبی، نه خیر، این ودیعه مالکش اصلا خود سبیه، این اومده از سبی ودیعه گرفته، حالا البته با اجازه ولیش که صحیح باشه این ودیعه دیگه. ولو کانت الودیعه للسبی، اگر ودیعه اساسا ملک کی بوده؟ خود سبی بوده. فسلمها الی، اینم اومده ودیعه رو به خود سبی دوباره تحویل داده و برگردونده، قابلمه رو از خود سبی گرفته به خود سبی هم چیکار کرده؟ برگردونده. اینجا زمنه، اینجا دیگه مثل اون صورت قبلی نیست که میگفتیم ضامن نیستش، اینجا زمنه، شخص مستودع چی میشود؟ ضامن میشود. و این کان به اذن الولی، ولو این که این ارشاد خدمت شما تسلیم ودیعه به سبی با اذن ولی بوده، یعنی رفته به ولی سبی گفته، اونم گفته که من اذن میدم برو بده به خود سبی، و این رفته به او تحویل داده، اینجا ضامنه. چرا؟ چون زمان قبض صحیح میخواد، رفع زمان قبض صحیح میخواد، میگه علی الیده مؤاخذه، حتی تو عدی، تو ادا بکنه، ادا یعنی قبض صحیح میخواد دیگه، که صدق بکند ادای صحیح اتفاق افتاده، و اینجا قبض صحیح محقق نشده است. چون ولو اون آقای ولی اجازه بدهد، مسکین گفته الق مال السبی فل و چنین اصلا این قبضش اصلا معتبر چی؟ نیستش، اثرگذار به لحاظ شرعی نیست. ولی لذا میگه شما که میدونستی زمان هنوز به گردنت باقی میماند و این کنه به اذن الولی. چرا؟ از لیس له تزیها به اذن الولی، چون این حق ندارد بیاد مال سبی رو چکار بکنه، اش که ودیعه بوده باشد این رو، این شخص آقای مستوده بیاد این رو تلف و تزییع و نابود بکند به اذن الولی. به اذن الولی شو ولی گفته، خب این سبی چه عقلش میرسه ما اینو دستش بدیم ممکنه بزنه خرابش بکنه. ولو اون ولی، چون اجازه ولی میدونید محدوده داره، محدودش چیه؟ مصلحته. بعد مصلحت ولی رو ببینه، ولی نمیتونه اجازه بدهد به یه چیزی که به مصلحت ولی چی؟ به سبی نیست. مثل اجازه ولی در ازدواج دختر غیر رشیدهش، اون بر رو حساب مصلحت باشه اجازه یا عدم اجازه، و الا میتونه اون دختر بره پیش قاضی یا من موارد مناسب زیادی دارم برای ازدواج، پدر من مخالفت میکنه مثلا اجازه نمیده، یا نه یه مورد نامناسبی رو پدر من اصرار میکنه مثلا اجازه که داده هیچ اصلا اصرار هم میکنه، میرم پیش قاضی، قاضی از دختر یه سری سوال، اولا از پدرش سوال میپرسه، میگه شما برای چی فلان خواستگار رو رد کردی، شرایطش این بود این بود، بابا یه توضیحاتی میده، میگه مثلا به این دلیل به این دلیل. قاضی اگه ببینه طبق مصلحت بچه نیست، میگه تو اصلا حق نداشتی اینجا رد بکنی یا مثلا اجازه ندهی. اجازه دادنش هم مصلحت میخواد، بعد توی محدوده و قاموس مصلحت بیاد اجازه بدهد یا ندهد. اینجا نمیتونه که ولی بیاد همچی اجازه، اصلا اجازه ولی معتبر نیست که حالا اینم بیاد به اجازه ولی بیاد مال غیر رو که سبی باشه بخواد تضییع بکنه، بسپره دست خود اون غیر که عقلش به این چیزا چی؟ عرشبت به خدمت شما که نمیرسد. خب حالا فلا و امر هل ولی به دفع الی، حالا اگر آقای ولی امر کرد جناب عرشبت خدمت شما که عبارت با... یه تیکه عبارت رو من جا انداختم و قال ایزن بفرمین،
میگم باز حالا ودیعش صحیح بوده،
ودیعش که قبلا با اجازه بوده رو مصلحت بوده مشکل نداره، برگردوندنشه میخوایم این اثر داره زمان رو برطرف میکنه یا نمیکنه،
اونم به اذن ولی
بوده، اون واضحه دیگه،
اگه با اذن ولیش نباشه،
اذن ولی هم نباشه تو زمان فرقی نمیکنه، به هر حال علل یاده مؤاخذت حتی تو حدی، چه اذن گرفته چه به قصد گرفته فرقی نمیکنه از جهت زمان، از این جهت حکم و لزوم اونورشو نگفت.
خب اگر که به قولن عدوانی باشه
حرام کرد
دیگه، در هر صورت ضامنه، ولی در اون صورت، ولی وقتی که به قولن صحیح باشه اگه افراد و تفرید نکنه ضامن نیست.
آره اون اثر هم داره، درست، اگر که با اجازه بوده باشه در صورتی که افراد و تفرید نکرده باشه ضامن نیست، اون اثر هم داره. بله
ایشون فعلا به اون نباشه.
آره
دیگه
کلا به هر حال زامنه، حتی اگه مراقبت هم کرده و از بین بره از باب القاسب و یؤخذ و به اشق الاحوال، این حتما زامن میشه، درست. و قال ایزن، حالا یه جای دیگه باز تو تذکره، حالا یه تیکه عبارت ظاهرن ایشون انداخته از ادامش داره میگه، میگه ایشون مرحوم علامه در تذکره همچنین فرمودن لو عرض از سبی دینارن علی ناقد، اگر جناب سبی یه دینار رو ببره بشه ناقد، ناقد به صراف میگن، چرا بهش میگن ناقد؟ چون کارش نقد کردنه، عرض شود خدمت شما درهم و دیناره، نقد کردن درهم و دینار به معنای این که بگن آقا این مثلا مخشوشه یا مثلا صحیحه، درهم و دینار گاهی موقع مثلا توش مسش مقدار زیاد بوده، اینا ارزشش پایین‌تر بوده نسبت به طلاش، نسبت به نقرش، و این مثلا میومده تعیین میکرده که آقا این مثلا مخشوشه، اینا یه چیزایی مثل کسر و اینا، درهم مکسور، درهم شکسته، گوشش پریده بوده، اینا اونا قیمتش پایین تر بوده، اونم همینطور ببره پیشش بگه آقا مثلا این چقدر وزنش کم شده مثلا به خاطر اون شکستگی و چقدر الان از ارزشش افتاده، اینا چیزایی است که باید شخص ناقد بگه، به این جهت به صراف میگن چی؟ ناقد، و ارشاد خدمت شما ناقد بهش گفته میشه، و به همین جهت به اون درهم و دینار میگن نقدین، به همین جهت که اینا مورد نقد قرار میگیرن و خلاصه انواع و اقسام مختلفی دارن که در خلاصه قیمتشون تأثیر گذاره، لذا به اینا میگن نقدین.
خب نقد استاد
معنیش چی هست؟ نقد نقد که تو فارسی هم ما داریم میگیم،
بررسی
کردن اشاره میفهمد که کما وقال ایزن لوعر از سبی دینارن الان ناقد، اگر به صراف یه دیناری رو سبی برداره ببره تحویلش بده، لینقده، تا اینکه بعضی رو بد معنا بکنن که یعنی مثلا نقدش کنه، نقدش کنه که خودش نقده دیگه، پولم که اون زمان اصلا درهم و دینار بوده، مثلا حالا یا حتی این باشد که آقا این ممکنه باشه مثلا بگه آقا درهمو داده دینار بگیره به ازاش، مثلا دینار داده درهم بگیره به ازاش، اما معنای اصلیش همینه که آقا داده که اون مثلا یه قیمتی بگذاره بگه این نقدش چقدر میشه، یعنی این ارزشش چقدر. اما متاع ان الا مقوم لیقومه، ببین با به اتحاد سیاق با اون عطفی که بهش شده معلوم میشه معنای اینم چیه. بحث این است که قیمت گذاری بشه، یا یه کالایی رو میبره پیش یک قیمت گذاری، مثلا برنج میبره پیش برنج فروش، درسته که آقا تو اینا قیمت بذار، این برنج با این کیفیت مثلا این جنس چقدر قیمت داره کیلویی، مثلا یک کیسه 10 کیلویی چقدر. لیقومه فاخذه، این شخص ارشبت خدمت شما ناقد یا مقوم و قیمت گذار، این دینار و درهم یا اون مثلا خلاصه متاع و کالا رو از این بچه چکار کنه بگیره که بررسی کنه. وقتی پس دادن نمیتونه به خودش پس بده، اگه بده زامنه، چون قبض او اثر ندارد. ببینید این چون قبضش اثر نداره. فاخذه لم یجوز له رده الی السبی، برای این ناقد برای این مقوم جایز نیست بازگرداندن این درهم و دینار یا اون متاع به خود سبی. آقا خودش به من داده به خودش بدم، نه حق نداری به خودش بده، به خودش حق نداری بدی، بله الا ولیه، بلکه باید زنگ بزنی باباش بیاد ولیش بیاد به او قبض بکنی که این اثر داشته باشه. ان کان، البته اگر ولی وجود داره پدرش موجوده، اگر نه خب حاکم شهر میشه ولیش دیگه که حالا مثلا بعد به اون باز پرداخت بکنه. فلو امره،
اون بی هایی که به قول تو جامعه صورت میگیره و بچه میفرستن اینجا چی بخره
بیا، آره دیگه اینا اون وقت اگر کسی میگم قبض رو صحیح ندونه تو سبی، این اثر رو داره دیگه، مثل علامه این همه ایراد داره، اصلا شما حق ندارید شما این کار انجام بدید، نه حق داری پول اونو بگیره و مالک پولش میشی وقتی پول به شما میده، و نه این او مالک این مال میشود وقتی مال شما میشود وقتی مال بهش تحویل میدید. اینا هیچ کدوم اثر نداره، اینا نتایج فرمایشه ارشاد خدمت شما مرحوم علامه و شیخ و ایناست، شیخ انصاری. فلا امره ولی به دفع، حالا اگر خود ولی به این گفت آقا بده به بچه اشکال نداره، زنگ زد به باباش گفت آقا بیا تحویل بگیر از من، این قبضش اثر نداره، ولی گفت نه بده به خودش اب نداره مشکل نداره من راضیم. فلو امره، اون جناب هر شبت خدمت شما که ولی امر بکنه، امره الولی به دفع، اون شخص ناقد یا مقوم رو شخص ولی امر بکنه به دفع به سبی، بگی بده به خود سبی، اینجور بگی به دفع الیه، به دفع به سبی، فدفع او الیه، اون هم اومد طبق فرمان ولی این سبی به خود سبی تحویلش داد این دیرار رو یا اون متاع رو، بر امن زمانی انکان المال للولی، اینجا از زمان بری می شود اگر مال مال ولی بوده باشد. این میشه مثل چی؟ مثل اون مال معین ودیعه‌ای که میگفت چون معین بود دیگه، نیاز به قبض صحیح نداشت که، خودش گفته بنداز تو دریا، خودش گفته بده به سبی که قبضش هم صحیح چی نیست، خودش گفته دیگه من طبق فرمایش خودش مال معین خودش رو چیکار کردم به این بچه تحویل دادم، دیگه ضامن نیستم، تموم شد. برای امن زمانه ان کان المال لل، ولی اگر اون دیناره، اگر اون کالایی که بچه برداشته آورده مال خودش نیست، مال باباشه، ملک اونه، این حالا برداشته آورده. و این کانر لسبی، اما اگر مال بچه باشه او حق نداره بده هم چرفی رو بزنه، بگی آقا بده به خودش، خب بگی به خودش که میگیره تو را تلفش میکنه خرابش میکنه و اصلا خلاف مصلحتشه. و این کانه اون مال اون دینار اون نمیدونم متاع هرچی که هست او برای سبی بوده باشد، فلا یعنی فلا یبر اون ناقد اول مقوم من زمال چی؟ مال، اون آقای ناقد اون آقای قیمت گذار از زمان این مال بری نمیشه زمش، قاعدیت هنوز میگیرتش، چون حتی تعدی صدق نمیکنه اینجا. کمال و امره او به القاء مال سبی فل بر، کما اینکه اگر میگفت آقا برو اصلا بنداز تو دریا، به خودش هم نمیخواد بدی برو بنداز تو دریا، چجور این ذمه‌اش بری نمیشد؟ اینجا هم همینه، این در حکم تو دریا انداختنه، او هر نداری هم چرفی رو بزنه. و انه یلزمه زمانه، چون در اونجا ما میگفتیم که این آقای ناقد یا مقوم رو زمان مال سبی لازمش میشه، یعنی بر ذمه‌اش میاد و برش لازم میشه. و اذا تبای از سبیان، حالا اگر دو تا بچه با هم معامله کردن، یکی خرید یکی فروخت، مثلا یکی یه مالی رو به اون دیگری فروخت اونم پولشو به این داد در مقابلش، تبایع کردن دو طرف معامله، حالا هم هر چی گفتیم یه طرفش سبی بود یه طرفش آدم بالغی بود، حالا میخواد بگه دو طرف های سبی بودن، اونجا حکمش چی میشه؟ و اذا تبایع از سبیان، اگر هر دو طرف سبی بوده باشن و اینا با هم مبایعه و بیع بکنن، و تقاوضا هر دوم قبضم کردن، یعنی این پول داد و قبض کرد، اونم جنسو داد این قبض کرد، و اتلف کل واحد منهما ما قبضه، و اون هر کدوم هم اون چیزی که قبض کرده بوده تلف کرد و چند یالیشون نمیشه دیگه. اون جنسی که گرفته بود خریده بود تو را مثلا از دستش افتاد تو جوب آب برد، اونم اون پولی که گرفته بود کذالک مثلا باد برد. خلاصه این الان هر دوتا قبض کردن، هر دوتا هم تلف کردن. وقت چی؟ اینجا کی تکلیف چی میشه؟ کی زامنه؟ چیه؟ میفرماید که فإن جرى بإذن الولیین، اگر این مبایعه و این تبایعی که بین این دوتا اتفاق افتاده به اذن ولیهاشون اتفاق افتاده، فزمانو علیه ما، زمان این مالها بر ذمه ولیهاست که همچی اذنی دادن، اونا ضامنن. اگر ولیین اجازه دادن، اینا بی اجازه نمیدن معامله بکنن. اون پول داده گفته برو نون بخر، اینم باباش نونوا بوده گفته وایس پای دخل نون بفروش، درست شد؟ به اذن ولیین این اتفاق افتاده و حالا این مال تلف شده، هر کدوم ضامن اون اذنی هن که دادن. یعنی من اگر به این گفتم که برو هر شبت خدمت شما نون بخر و این رفته نون رو خریده، خب طبیعتا مالک نشده نون رو، پول داده ها اما مالک نون نشده، پولم از ملک این خارج نشده، اون بچه نونوا مالک پدرش مالک اون ارشوت پول نشده. حالا این نون گرفته که ملک دیگری است، تو را تلفش کرده، من ضامنم این نون رو باید به اون نونوا خسارتشو بدم. اونم ضامن اگه پول منو بچش تلف کرده، پول منو باید به من خسارتشو چی بده، اگر اجازه دادن هر دو طرف. این مال اونجاست و الا. اما اگر اینطوری نیست، یعنی تبایع به اذن ولیین جریان پیدا نکرده، اینا اذن نده، اینا خودشون پیش خودشون رفتن این کار رو چیکار کردن انجام دادن. یه موقع من هتل ولایت رفته بودم، روز آخر که می‌خواستیم تسویه حساب بکنیم تو مشهد، این یکی از این طلبا اومده بود بنده خدا می‌خواست تسویه حساب بکنه، آخر حساب می‌کنن چیزی مثلا اگه به حساب اتاق باشه. اون آقایی که تو هتل بود گفتش که شما 3 میلیون نمیدونم 5 میلیون چقدر بدهکار اتاقتون. خب 5 میلیون اصلا اینجا سابقه واره برام تعجب بود، اما خب بدهکارید شما. بعد گفت آقا من چیکار کردیم؟ ما چی خوردیم مثلا؟ چی مثلا اینجا استفاده کردیم 5 میلیون؟ گفتی چی؟ بچه‌هات بیا اینجا نگاه کن. هی میرم پایین، یه دونه چیزی داشت کافه داشتم پایین، نمیرفتم مرتب اونجا مثلا کافه گلاسه و معجون این چیزای گرون گرون می‌خوردن، بعد می‌زدن به حساب اتاق. مثلا گفتم اتاق چند؟ میگه اتاق 50 و فلان. دیده بودن باباشون مثلا وقتی اونجا حساب می‌کنن به حساب اتاق می‌زنن، یاد گرفته بودن. می‌رفتم پایین اینا بدون اذن ولی خلاص این کارو انجام میدادن. حالا این اتلاف اینا مصادیقی زیاد ها اتفاق میفته که اینجا کی زامنه، کی بالاخره اینجا بعد این زمان رو چیکار کنه بکشد، اینو باید مد نظر داشته باشی. این میفرماید که و الا فلا زمان علیه ما، اگر که اینا از ندادن اینا زمانی ندارن. آقا مال شما کافی گلاستون تلف شده، بچه من گرفته خورده اتلافش کرده، من زمانی ندارم، من که بهش اجازه نداده بودم. آها این میتونه یه حرفو بزنه، طبق فرمایش تذکره بگی من زمان نه، من اجازه ندادم بهش، نه پیش خودش اومده گفته. شما عقلت نمیرسه بچه میاد اینجا هر روز مثلا هی میگه فلان بسار اینا، تو یه سوال بپرسی از باباش آقا این چجور اینجا چیز عادی هم نیست، طلبه هم همچی کاری نمیکنن، هر روز بچه هاشون سه بار مثلا شیک چی میگن شیک نمیدونم ارشاد خدمت شما از این چیز میزه مثلا برام بخورن که سه تا چهار تا که معلومه. خب تو بعد یه میپرسیدی از من نپرسیدی، اگر بدون اجازه بوده باشد بنده ضامن چی نیستم. کی ضامنه؟ میگه خود بچه ها. بله علی السبیه، یعنی اگر بی اجازه این کارو کردن خود بچه‌ها ضامنن. ضامن خب زمانی حکم وضعیه، اما مستلزم حکم تکلیفیه که خب پس باید پرداخت کنه، خسارت به ذمه‌اش میاد، حالا پرداخت کنه. تکلیفش البته مال بعده که هر موقع بالغ شد. بله علی چی سبیین، بلکه بر ذمه خود این دو تا سبی است که باید بعد از بلوغشون تشریف ببرن قشنگ خسارت رو به هم دیگه چیکار کنن پرداخت بکنن. بله علی سبیین، دلیلش هم گفتیم چون زمان اتلاف بر سمی هم ثابته. گفتیم اتلاف زمانی که برای اتلاف میاد از اون احکامی است که موضوعش فعل قصدی نیست. حالا طرف نفهمیدن بزنه یه چیزی رو بشکنه، تو افراد بالغین هم همینه، به سبی اصلا کار نداریم. گفتیم در سبی حدیث رفع کدوم حکم رو برمی‌داره؟ اون احکامی که موضوعشون از احکام افعال قصدیه هستن، نه از احکام افعال غیر قصدیه که چه قصد داشته باشه چه نداشته باشه باز اون حکم میاد. خب اینجا شما میگه عمدش خطاه، قصدشون معتبر نیست، مثل لاغصه. میگه اگه قصدم نداشت بازم ضامن بود تو اتلاف، اگه قصدم نداشت ضامن بود، لذا اینجا ضامن هست، نمیتونیم بگیم این ضامن نیست. منتها کی پرداخت کنه؟ حالا ما میگیم مثلا این آوانس رو داره که بعد از اینکه به تکلیف رسید و به حالا سن بلوغ یا اون علائم بلوغ رو دید، اون موقع مثلا تکلیف برش میاد، اما تا اون موقع فقط بر ذمه‌شه. بل علی السبیین و یأتی فی باب الحجر تمام الکلام. یا البته این بحث مبسوطه، اجازه تو باب حجر که یکی از موارد محجور و افرادی که ممنوع از تصرف هستن سبی هستش، اونجا این بحثا تمامش، یعنی که کلام کامل با تمام قید و قیودش میاد اونجا، میاد اینجا مختصر ما بحثو مطرح کردیم. بعد نفهمد ولو فتح السبی. بله
اینجا چرا قید این که مال خودش بوده یا مال سبی بوده نزد؟ یعنی حکم دوتاشون انگار یه جور بیان کرد، چون اگه مال خودش بود اینجا خب دو طرفه مال خودشون انگار رفتن انداختن تو دریا دیگه، طرف مقابل نباید ضامن باشه. ولی
نه خب چون نه اون مال وقتی که اینا فعلشون اثرگذار باشه، اینا هر شد فعلشون اثرگذار چی نبوده، چون قصد درست حسابی ندارن که این مالشون رو انداختن تو دریا، چون قصد نداشتن اون طرف مقابلن بدون اجازه اومده هماهنگی کاری زمینه اینو فراهم کرده که این مالشو بندازه چی تو دریا. مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که یک کسی تو خواب هر شب خدمت شما حرکت کنه بره سمت اسکله، بعد مالشو بخواد بندازه تو دریا، این اسکله هم یه دونه رابند داره نمیذاره کسی بره سمت اون تای اسکله که بره به دریا برسه، اما اولش که تو خشکی رابند داره، یه کسی بیاد این رابند رو باز کنه این بره بندازه اون وقت تو دریا، این ضامنه. این کسی که این کاری کرده، چون اون که اختیاری نداشته تو این فعل، ببین خب مال خودش بوده مال خودش انداخته، حالا اختیارن که ننداخته، قصدن که ننداخته، بچه هم در حکم اینه، بچه درسته قصدن اومده اینجا به قول شما مالش انداخته تو دریا، اما اون کسی هم که در طرف مقابل اگر اون نمیومد مبایعه نمیکرد، به یه تنهایی که اتفاق نمیافته، من خودم فقط راضیم این مال بدم به شما، تو شما اینو نگیری از من، قبض نکنی در مقابل چیزی من ندی، من اینو به شما نمیدم که، درسته؟ اگر این کارو نمیکرد این اتفاق نمیافتاد، بنابراین اون ضامنه. من تا حالا زمانش مال کیه؟ مال بعدناست. حالا یعنی زمانش الانه ها، الان به ذمه‌اش اومده به عنوان حکم وضعی، اما حکم تکلیفیش که کی پرداخت کنه و از ذمه‌اش از این زمان بری بشه، اون حالا مثلا مال بعد از.
نه یعنی من منظور اینه وقتی من مثلا به بلوغش بچه اجازه میدم که با مال من بره معامله کنه، حالا طرف مقابلش چه بچه باشه چه بزرگ، من انگار دارم خودم تضییع میکنم مالمو دیگه. پس طرف مقابل چرا باید در مقابل مالی که من دارم با قصد تضییع میدم دست این ضامن باشه؟ اون طرف هم همینجوره، طرف هم مالش رو داره دست بچه‌اش با اینکه میدونه این تضییعه. یعنی اینجا اون قیدی که قبلا زد اون از فرق نداره،
اونو بیانشو نگفت. آره درست، این داره مال خود سبی رو میگه، از اون جهت درسته این مال خود سبیه، ظاهر عبارتش هم همینه، چون مال غیر اگر بخواد بگه باید اون قید بیاره بیان کنه. وقتی میگه تبایع کردن یعنی با مال خودشون، اگه می‌خواست بگه با مال ولیشون اونو باید ذکر میکرد، اون اصلا ذکر نکرده اینجا. ولو فتح السبی البابه، حالا اگر شما رفتی در خونه یه کسی در زدی، یه بچه‌ای از تو خونه در اومد در باز کرد و اذن الدخول علی اهل دار، اجازه داد شما بر اهل این خانه داخل بشی، او ادخل الهدیه الی انسان عن اذن المهدی مهدی، یا اینکه سبی هدیه رو ببره برسونه به دست یک انسانی با اذن اون هدیه دهنده، یعنی هدیه دهنده هدیه رو میده دست این بچه میگه برو بده به فلانی، از طرف من هدیه من رو به او بده، این خودش اشکار است، یعنی خودش مال خودش نیست، مال اون هدیه دهنده است، اون تو از او اذن دارد که اینو ایصال بکند به شخص مهدی. اینجا میفرماید که به شخص مهدیون الیه و اون موهوب الله که بهش هبه شده، فل اقرب و علی اعتماد، میگه اینجا فقط اقرب اعتماده، اونم میگه چون سیره داریم، اگه سیره نبود همینجا ما میگفتیم این ایصال اثر ندارد، اون اذن دخول اثر نداره و جواز دخول ایجاد نمی کند، اما میگه این چون دیگه یه چیزیست که وقتی ما به سیره متشرع نگاه میکنیم این خلاف سیره نیست، سیره بر این هستش که وقتی یه بچه هم میاد اجازه میده دیگه میرن تو، وقتی که بچه‌ای هم هدیه را از طرف یه نفر میاره چیکار میکنن؟ اینو براش اثر بار میکنن و میگن خب بله این در حکم هبه است و تملیک، و منم اینو میتونم مثلا قبض کنم و تملکش بکنم، چون سیره متشرع هست و تسامح میشود درش، لذا ایشون میفرماید که این دوتا رو فقط ما قبول داریم اثر داره، ولی غیر از اون نه. بله
این موردی که الان
داریم. آره دیگه
خب ما مثلا چیز بلا نسبت ممکنه باره هم بکنیم، یه هدیه رو بفرستیم برای یه کسی،
نه این باید عرصه و بفهمونه به اون که اینو فلانی به شما فرستاده، اون که حیوان که نمیتونه، مگه باید یه چیزی روش بنویسید دیگه مثلا بذاره، اینم همونه، اینم این دادن سبی، چون به عنوان شخصیست که به جای اون نوشته داره کار میکنه، کار اون نوشته رو داره میکنه دیگه، خودش اون حیوان محض نمیشه در نظرش گرفت، اون داره نوشته هم کارش انجام میده، این فرقش با اون اینه. میفرماید که در اینجا فل اقربا علی اعتماد. چرا؟ لتسامح السلف فی، چون گذشتگان و قدما در این دو مورد، یعنی در اذن در دخول در خانه و همچنین در ایصال هدیه، تسامح میکردن و میگفتن اگه بچه‌ام آورد اشکالی چی نداره. میگه اینم فقط به خاطر اونه، یعنی اگر اون سیره نبود، سیره قدما نبود از متشرعه، ما شاید اینجا مثل بقیه موارد اشکال میکردیم، میگفتیم اینجا دخول در این خانه صحیح نیست. اینجا عرض شد خدمت شما که گرفتن این هدیه از او صحیح چی نیست، ما شاید اینجور میگفتیم. اما دیگه سلف در این دو مورد چیکار کردن؟ تسامح کردن، مطلب خشخاش نگذاشتن، گفتن همینم کافیه. اینم حالا ما از باب سیره متشرعه میپذیریم. انتها کلامه رفع مقامه، یعنی کلام مرحوم علامه هلی در تذکره تمام شد که مقام او بلند مرتبه باد. حالا باشه انشالله ما بقیش واسه جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.